ویسپوبیش سال اول کتاب جهن برزین فصل دو ایلام ارتش مخفی شاخداران نمایی مبهم آرام آرام بر امواج خونین دریا به گاه گرگ و میش دم غروب واضح می شود. سال 1028 پیش از میلاد سواحل شمالی خلیج فارس، جنوب سرزمین ایلام. در ساحل روستای شلح جایی بر کرانه بالایی دریای پایین، در دمادمی نیم تاریک جایی برای سوزن انداختن نبود. تماشای اعدام‌های هولناک در آن دیار دیگر تازگی نداشت، ولی برای مردم آن سرزمین نیز عادی نمی‌شد. با چشمانی سرخ و بغضی فرو برده با آنچه رخ می داد نگاه می کردن بی آنکه جرأتی برای اعتراض آشکار داشته باشند. مبادا خود در ردیف اعدامیان بعد قرار گیرند. همچون همیشه قربانیان را بر دیرک های چوبین بسته بودند و دل سیر تازیانه می زدند تا تن سالم به چوبه دار و آتش نرسند. جرمشان این بود که بر اساس گزارش جاسوسان تنی چند از آزادی خان پناه و خوراک و پوشاک داده بودند. چند سالی از کشته شدن کیتن هوتران، آخرین شاه ایلامی خاندان ایگ هلکیان، همراه با بیشتر سپاهیانش می گذشت بی آنکه هیچ برادر یا فرزندی از او بر جای مانده باشد و این گونه فرصت نفوذ دشمنان غربی باندیار فراهم شده بود. پس آشوری ها و دست نشاندگان نچندان وفادارشان، کاسی های حاکم بر بابل، زمان را مختنم شمرده، از راه دیر که دروازه میان ایلام و میان رودان بود بر شاهنشاهی سقوط کرده ایلام تاخته بودند. پای تخت شوشون را به چنگ آورده بر شهرهای بزرگ دیگر، لیان، هوبشن و شهر سنگی دلیاسیر با آتش و آهن و خون چیره گشته. هر کس به دفاع برخواسته بود، زیر سم اسبانشان لگدکوب کرده بودند. سرداران بزرگ ایلام نیز که حاضر بودند سر و تن به پای دیار مادری خیش به بازند، یا با فرمان روای پیشین از میان رفته یا به خیانتهای پسین از پای در آمده بودند. آنها هم که هنوز قوتی داشتند پا از کوششهای پراکنده فراتر نمی نهادند و سرگرم نبردهای فرسایشی و اغلب شکست خورده با متجاوزان بین النهرینی بودند. این بود که آشوریان شمالی و متحدان جنوبی تمائشان، کاسیان بابلی شده، هر روز بیشتر در خاک ایلام ریشه می دواندند. دژ می ساختند و مهار مناطق را در دست می گرفتند. ایلام اما هنوز زیر خاکسترهایش لبریز از شرارهای سوزان و نهان بود. گویی در جان خیش، با خود این امید را داشت که فرزندی یا فرزندانی برخیزند و تن او را از گام‌های خونین متجاوزان پاک سازند. زمانی که قرص بزرگ خورشید در افق پس جلگه‌ها و باطلاق‌ها به دو نیمه شد، فرماندار کاسی همراه با محافظان نیرومندش قدم به میدان گذارد. آنگاه صدها نفر زیر گوش یکدیگر تکرار کردند اشپوم ملعون آمد. خرخره اش را هم که به جویم باز دلمان خنک نمی شود. فرماندار خاکستری پوش که خوب می دانست مردم درباره او چگونه می اندیشند، بی اعتنا به همه نجواها کنار سکوی اعدام مستقر شد. با نگاهی خورد کننده از زیر کلاه خود مفرقینش به مردمان بیچارگی روستا نگریست. از فراز اسب سیاهش غرید: به نام توکلتی نینورتا، شاهنشاه آشور و بین النهرین، امشب گروهی دیگر از خائنان شورشی را به اشد مجازات خواهیم رساند تا عبرتی شود برای حاضرین و سایرین. آنگاه به سوی جلادانش چرخید و اشاره به پایان تازیانه کرد و فرمان داد تا محکومان را به روی سکو ببرند. انبوه جمعیت حاضران از وحشت آنچه در پیش بود دندان برهم فشردند و چشم بستند. اما سربازان تابون دندان مسلح فرماندار ریش خند زنان جسارت سردار خود را ستایش کردند. جسارت و اقتداری که اگر نبود هرگز نمی توانستند تا اینجا در میان آن مردم کینجو دوام بیاورند. پس دو مرد و دو زن اسیر را از ستونهای چوبی باز کردند تا به سوی سکوی نزدیک آب ببرند، اما یکی از زنها بیدرنگ فرو افتاد، چرا که زیر ضرب تازیانه اندکی پیش جان سپرده بود. او را همانجا بر زمین رها نمودند و سه اسیر باقی مانده را در حالی که از فرط درد و ناتوانی لرزان بودند به سوی واپسین جایگاهشان کشاندند. غریو اشک و فغان از مردمان برخاست. موجی لرزان در جمعیت افتاد که نوید می‌داد برای نجات عزیزانشان کوششی آغاز کنند. اما سربازها پیش دستان با ته نیزه های بلندشان انقدر بر سر و روی مردم کوبیدند تا ولوله آرام گرفت. سربازهای دیگر نیز در لایه دوم حفاظت از میدان با شمشیرهای آب دیده و بران رو به جمعیت روستاییان ایستاده بودند مبادا کسی به یاری اعدامیان برخیزد. مردمان اما با دستان خالی در پس حصاری که از صف بی‌نفوذان سپاهیان برپا بود خاموشانه در خود می‌پیچیدند و هر یکی منتظر بودند تا جرقه‌ای برخیزد و آن دیگری پا پیش بگذارد. آنها نیز در پی او، اما بی‌رحمی رسم شناخته شده آشوریان و نخستین صفتی بود که مردمان جهان با شنیدن نام آنان بیدرنگ به یاد می‌آوردند. خشونتی بی نهایت و سرکوبی پیش دستانه برای درهم کوفتن مقاومت ملل مغلوب. در این هنگام قربانیان همچون اشباحی متحرک پای کشان به سوی سکو می رفتند و دیگر در نگاهشان نیز انتظاری برای یاری و نجات نبود. آفتاب در باختر به پس بیشه ای تاریک فرو رفته و سربازان به همه هوشیاریشان به نیزاری خاموش که در کنار سکو بود بی توجه بودند. صدای یک پرنده مرداب از دل نیهای تر و خشک برخاست، از همانها که هر بار دم غروب صدایش در هر سوی نیزار شنیده می شد و به گوش ماهیگیران و روستاییان هرگز تازه و شنیدنی نبود. آن هم در چنان غروب غمزده و در دالودی که دیو مرگ یک گام پیشتر به سویشان آمده بود. ولی این بار در پی آن آوا برق دو چشم نیز از میان سری گلالود و برگ پیش برجهید و به دو چشم دیگر اشاره زد که آنها نیز به سختی در آن بیشه نیم تاریک پدیدار بودند. در پیانها ناگهان انبوهی نامنظم از چشمان باز و آشکار شدند که نشان از یک لشکر کوچک مخفی در آن نیزار می داد. آوای پرنده که اینک پیدا بود نشانی ساختگی در میان آنهاست بار دیگر و این بار به ناله‌ای غریب برخاست تا مردی تنومند که پیشتاز آن لشکر بود سر به گوش پسر نوجوانی نزدیک کرد که کنار او نشسته بود. آنگاه با آهسته ترین نجوایی که می توانست از چنان هنجاری پرتنینی برخیزد زمزمه کرد: منتظر دستور نباش، آن سوی میدان همه چیز با تو و یاران توست. پسر که 15-16 سال بیشتر نداشت و جسه‌اش به هیچ وجه درشت و پرهیبت نبود دو خنجر مفرقی خود را در میان مشتهایش فشرد و نجوا کنان گفت: فرمان از پدر، اطاعت از پسر. بالا تنه‌اش برهنه و گلالود و چشمانش درخشان و بی‌ترس بود، چنان که مرد نفس آسوده‌ای کشید. کلاه خود شش شاخش را از زمین پیش رو برداشت و بر سر گذاشت. در پی او تمامی مردان نیزار نیز چنان کردند. سپس از جای برخاستند و تبر به دست و گلالوده آهسته در میان نیها براه افتادند. جنگجویانی که همگی پیش از پیوستن به ارتش مخفی شاخداران در معابد شاخدار این شاشینک تقدیس شده بودند و به نماد سوگند وفای ابدی هرگز بدون خودهای شاخدارشان در برابر مردمان ظاهر نمی شدند. آن سوتر قربانیان روستا درست بر آخرین نقطه در زندگی خود به ستونهای مرد تناپیچ می شدند که فرمانده شاهداران در سکوت فرمان به هجوم داد. در چشم برهم زدنی سایه ها از قلب نیزار تاریک بیرون زدند و با شتابی مرگبار همچون تیرهای رها از کمانهای چاچی به سوی صفوف بیخبر سربازان اشغالگر شتافتند. هر یکی با گرزی مرگبار به دست راست و تیری مهلک در مشت چپ، بیان که سپری یا زرهی در کف و برتن داشته یا بر اسبی سوار باشد. پیدا بود که یا پیروز می شوند یا می میرند، اما پا پس نخواهند کشید. با گام هایی سرپنجه سایه هایشان را یک به یک از روی آن ساحل مرجانی گذراندند و به سوی سکوی اعدام شتافتند. فرماندار کاسی نژاد که او نیز هنوز از وجود آن لشکر کوچک و نزدیک خبری نداشت، نعره برآورد به فرمان امپراتور آشور، مردمان پست دیار شما را لیاقتی بیش از این نیست که پس از غروب آفتاب جان دهند تا روحشان نیز به شیاطین شب بپیوندند. آنگاه اشاره زد که کار را تمام کنند و دو تن از سربازان مشعلدارش بیدرنگ به سوی سکو شتافتند. مویه و هیاهوی مردمان نیز اوج گرفت. گوگایی از سر خشم و ناامیدی و التماس، بی آنکه کسی از آنها بداند که تنها تا لحظاتی دیگر جهان به جهنمی بزرگ بدل خواهد شد. درست در همین دم بود که رهبر شاخداران به پشت نخستین ردیف از سربازان محافظ سکو رسید. بازوی چرخاند و گذر کرد. سرباز بر خاک افتاد بی آنکه حتی بتواند فریاد پیش از مرگ خیش را سردهد. بزرگ شاخدارها با به خاک انداختن دو سرباز دیگر صفشان را شکافت و به میدان اصلی وارد شد. شاخداران دیگر نیز فریادی عظیم سر دادند و گرزهایشان را بر دیوارهای مستحکم محافظان میدان کوبیدند. آنها را از هر سو شکافتند و گرد سکوی اعدام حلق زدند. غوغای حاضران از سر حیرت و شادمانی تا غفلت و وحشت به هوا برخاست. غریب نبرد در زمین و آسمان پیچید. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که بتوان نیروی بیرحم آشوری کاسی را به این سرعت غافلگیر کرد و بر آنها حمله برد. فرمانده تنومند شاخداران گروهی از سربازان را که به سویش هجوم برده بودند برهم دوخت یا به اطراف پراکند تا از کوتاه‌ترین مسیر بگذرد و خود را به قربانیان بالای سکو برساند. فرماندارش بوم از فراز اسبش با خشمی بی پایان با آنچه رخ می داد نگریست. پیش تا بی خورد و مکارانه بر سر سربازانش فریاد کشید: به ازای هر شاخ که برایم بیاورید به وزنش طلا خواهید برد. می فهمید؟ طلای خالص. و اشاره زد که جلادان مشعلدارش بیش از آن معطل نکنند و سکو را با آتش بکشند. آنها نیز آتشهایشان را به سوی آن سکوی بزرگ و غیرندود انداختند و در یک دم شعله های سرخ و زرد به هر سو زبانه کشید. سردار شاخدار کوشید با پاهای سنگین نیمه برهنش بر بخشی از آنها بکوبد و خاموششان کند، اما دیگر فایده ای نداشت. سوی شرقی سکو در آتش فرو رفته بود و به فرمان اشبوم بارانی از تیر نیز بر سر جایگاه اعدام باریدن گرفت. یکی از اعدامیان به تیرک دوخته شد و یکی از شاخداران پیشتاز فرو افتاد. سردار شورشی اما درنگ نکرد. سپر یکی از کشته شدگان را برداشت و در پناه آن با یکی دو تن از یاران خود به سوی قربانیان شتافت. آنها را از تیرک‌های مرگ باز کرد و پیش از فراگیری آتش آنها را از پس سکو به نیزار فراری داد. حالا مردم هیجان زده نیز که در آن شلوغی نیم تاریک ترس‌هایشان به حال ذوب شدن بود، هیاهو کنان فریاد می‌زدند: شاخدارها، شاخدارها. و به سوی سربازان وحشت زده اما تا بن دندان مسلح فشار می آوردند. گرچه وعده های زرندود فرماندار اشبوم
آن اندازه چرب و شیرین بودند که با تحریک طمع سربازان آشوری در آن هنگامه مهیب موجبات یک پیروزی خونین را فراهم آورند.
و اشبوم اینک فریاد می کشید به ازای هر شاخ که بیاورید سه برابر وزنش زر خواهید گرفت. نه پنج برابرش،
که حالا از تعداد شاخ ها و شباهت رهبر شاخداران با شنیده هایش یقین داشت که آن مرد کسی جز هلوتوش این شوشیناک نیست، رهبر بزرگ و همیشه در سایه شاخداران ایلام
که اغلب در کوهساران شرقی مخفی بود و گرچه یارانی پرتعداد نداشت اما تسلطش بر مردمان کوهستان ژرف بود.
شاهان آشور و بابل برای سر او پاداشی بس گرانبها تعیین کرده بودند. همه می دانستند که اگر این مرد به چنگ حکومت افتد، بزرگترین خطر از سر اشغالگران آن دیار رفع خواهد شد. فرماندار غرق در همین فکرها ناگهان اسبش را هی زد. از میان محافظان خود گذشت. شمشیر زنان گروهی از شورشیان را برانداخت و راهش را به دشواری به سوی هلوتوش گشود. که اینک از فراز سکوی نیمه شعله ور یاران خیش را به پیوستن به مردم هدایت می کرد. یارانی که اینک در میان صفوف سربازان زرخا گرفتار شده بودند و اگر هرچه زودتر به امواج خروشان مردم متصل نمی شدند بی تردید تا ساعتی دیگر همگی از میان می رفتند. در همین هنگام بود که آن دلاور نوجوان مطابق نقشه پدرش با 7 سرباز شاخداری که در فرمان او بودند از دل نیزار شمالی بیرون آمد. ناگهان به سوی مرکز میدان دویدن آغاز کرد. سیاه‌موی بلند و بافتش در باد شب دریا پریشان بود و 2 تیز دشنه را در مشت می فشرد. گویی یوزی از قلب بیشه ها بیرون تاخته بود. تنها یک سر به سوی شکار خیش می شتافت. 7 همراه تنوبندش نیز در سکوت پی او می دویدند و پیدا بود که مأموریت ویژه حفاظت از او را بر دوش دارند. هنگامی که پسر به نخستین صف سربازان رسید، با یک خیز پای مزدوری را زد و با عبور دادن جسه باریک و نحیفش از پس یکی دیگر او را نیز بی حرکت به شنهای سرد و مرطوب انداخت. چنان تر و فرز بود که در آن نیم تاریک مشوش نه کسی او را می دید و نباور می کرد که چنان چالاکی بی نظیری در چنان تن نحیفی نهفته باشد. 7 یار او هم در پی او میدان را از 2 سو پاکیزه می کردند تا مبادا کسی از پشت سر به شاهزادهشان حمله کند و شاهزاده گروهی را با عبوری این چنین از لابلا به زمین ریخت و از ستبری صفوف کاسی آشوری ها کاست تا مردان تازه نفسش از دالانی که در دشمن ایجاد شده بود راهی به سوی شاخداران بگشایند. اما خود در یک دم راهش را به سوی فرماندار سوار بر اسبی کشید که شمشیر زنان به سوی سکوی آتشین و پدرش می شتافت. پسر از زیر ضربت یک سرباز جا خالی کرد و از میان 2 تای دیگر سرید. سرش را بالا گرفته بود و نفسهای عمیق می کشید. گویی که حتی جز آوای نفسهای خود چیزی در آن میدان نمی شنید. تیغ می زد و در سکوت می رفت اما چشم از آن سوار زره پوش بر نمی داشت. خوب می دانست که تا او آنجا بر باره گرانبهای خود نشسته امکانی برای پیروزی آنها و مردم نخواهد بود. پس با نگاهی مصمم و بازوانی خیس از عرق از صفوف چند لایه سربازان طماع و پریشان حال گذر کرد. لحظه بعد درست در کنار پای اسب سیاه رنگ اشپوم بود. درنگ نکرد. پرید و دشنه هایش را به سان رخصندهی بر آسمان پرستاره شب چنان بر پهلوی باره و پای سردار برخص آورد که شیه و نعره هر دو به هوا برخاست. آنگاه در یک دم به سان شبهی کرگز نبوده است در میان جمعیت ناپدید شد. حلقه گرد فرماندار از هم گسیخت. وشبوم بر زمین افتاد. وحشت سربازان متجاوز دوچندان شد و شاخداران و مردم غریب شادی برکشیدند. با نیروی دوچندان به سوی سربازان مزدور یورش بردند و در اندک مدتی راهی در میان آنها گشوده شد. شاخداران به مردم تازه مسلح پیوستند و محاصره در هم شکست. اشپوم اما دست بردار نبود. زخمش خلاف آنچه بر اسب او وارد آمده بود چندان کاری نبود. از خاک برخاست و لنگان به سوی هلوتوش انشوشنا که افسانه ای رفت. گروهی را با نهایت خشونت از مقابل خود برداشت تا به پله های چوبین و داغ رسید. از آنها بالا رفت و به سوی سرکرده شورشیان حمله برد. هلوتوش نخستین ضربت او را رد کرد، ولی سردار کاسی که او هم جسته و نیروی بس عظیم و در این حال از بیرحمی ویژه آشوریان بهره داشت فرصت نداد. دست انداخت و کمربند مرد شاخدار را گرفت. گرزش را از چنگ او بیرون کشید. هلوتوش با برکشیدن تیر از زیر ضربات بعدی سردار زخم خورده و خشمگین زنده بیرون آمد. ولی اشپوم با انگیزه بی نهایت تشنه پیروزی در این نبرد تن به تن بود. خوب می دانست که هستیش به پیروزی در آن بسته است. پس دو مرد دشنو تبرزین بر تن و زره یکدیگر ساییدند و با مشت بر سر و روی هم کوفتند. فرمانده شاخداران کوشید گرزش را دیگر بار از روی زمین دورتر برگیرد، اما سردار کاسی با لگدی آن را به زبانهای آتش غلطانید. سپس با نیروی افزونتر به رهبر یاغیان ایلامی حمله برد، اما به جای خود او کلاه خودش به چنگ اشپوم افتاد. پس با خشم شاخهای ارجمند آن را در میان دستهای عضلانی خیش خرد کرد و چنان خنده‌ای سر داد که گویی نکلاه که سر دشمنش را به چنگ آورده است، و همین تلخ‌ترین اشتباه او بود. هلوتوش این شوشیناک چنان از این جسارت لبریز از خشم شد که دیگر امانش برید. با ضربت پس تیر خنده اشبوم را بر لبان او دوخت و در یک دم او را به میان آتش عظیمی هل داد که حالا بیشتر سکوی مرگ را در بر گرفته بود. پیش از آن که فرماندار بتواند خود را از میان شعله ها بیرون بکشد، تیر هلوتوش برای بدرقه او به میانه‌های آتش پرواز کرد و اشپوم را برای همیشه ساکن در شعله‌هایی نمود که خود او اندکی پیش برافروخته بود. شاخدار بزرگ اما برای نگریستن به مردی نایستاد که هماره با تمسخر و لذت به تماشای سوختن دیگران بر اسب خیش می‌نشست. از زجه های او دور شد و به سوی نبردگاهی شتافت که اینک همه چیز در آن تغییر کرده بود. سربازان وحشت زده دیگر نه به فکر طلا که دنها در اندیشه بقا بودند. گروهی در میدان نبرد با رویای گنجی خونین به خاک در غلطیده و گروهی به راه گریز سوی دژشان از میان رفته بودند. که آنها هیچ نمی دانستند، هلوتوش این شوشیناک برای شکست خوردن از آن سوی کوه ساران دور دست گام در نبردگاه ننهاده که برای فتح لیان و سپس پای تخت با اندک یاران خیش سوگند یاد کرده و در این راه تا نجات سرزمین و مردمانش از هیچ چیز بیم و باک نخواهد داشت. اندکی بعد شاخداران معبد این شوشیناک در پی نابودی و اسارت دشمن زخمیان را مرهم نهادند و صبح نرسیده میدان را از کشتگان پاکیزه ساختند. آنگاه به پاس پیروزیشان با مردمان آزاد و خسته اما شادمان جشن آتش به پا کردند. هلوتوش سر پسر چالاک خیش بوسید، جام خیش بالا برد و با نهایت افتخار غریو برکشید. با تو فرزند دلیرم، با با تو شتروک نهونته ام و با شما یاران معابد و مردمان آزاد ام. با شما ایلام را آزاد و خواب غارتگران را آشفت خواهیم کرد که ما از پندهای این شوشیناک جز این نیاموختیم که آزاد بزی و آزاد بمیر. شاخداران و مردمان نیز در پی او یک صدا فریاد برآوردند: هلوتوش پهلوان شاه شاخداران، شتروک دلیر شهزاده قهرمان. شتروک نهونته خندید و پدر را در آغوش فشرد و بوسید، همو که برایش آرام بخش ترین بوی گیتی را داشت، بوی علفزار و کوهزار و نبردگاه را. همان شب هلوتوش بزرگ بر سر پسر خیش خودی شاخدار نهاد که به معنای ورود شتروک به جرگه سوگند خوردگان این شاشیناک بود. اما کلاه خود او نبسان تازه واردان تک شاخ بود و نبسان خود شاه هلوتوش شش شاخ. کلاه خود شهزاد نهونته دو شاخ نقرفام در سوی راستش داشت و دوتا در سوی چپ. بدعتی از برای یک تازه وارد که نه رشک کسی را برانگیخت و نه موجب اعتراضی شد. دو روز پس از آن شب به یاد ماندنی، دژ ساحلی آشوری کاسیان که اینک نیم خالی مانده بود با اندکی محاصره به چنگ شاخداران و مردم افتاد و کمتر از یک ماه بعد تمامی روستاهای آن اطراف تا خود لیان به جمع آزاد شدگان پیوست. هر روز جمعیت بزرگتری از مردم روستاها و حتی از مناطق دورتری در غرب و شمال به نیروهای شورشی می پیوستند. رفته رفته زمینه را برای آن نبرد بزرگ فراهم می ساختند، برای گرد آمدن ارتشی بزرگ و هم پیوسته که رویایی جز آزادی میهن نداشت و با بنیاد نهادن دودمانی تازه و نیرومند میخواست تمامی معادلات جهان آن روزگار را دیگرگون سازد.